بنیادی آقاخان در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است مشخص نیست. یادگار فیضوف دیکتوری اجرایی بنیادی آقاخان و رئیس پیشینی ولایت مختاری کوهستان بدخشان در یک مصاحبه خود مبلغ گذاری سالانه این بنیاد را 70 میلیون دلاری آمریکایی گفته بود. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید روش هایی که بنیادی آقاخان استفاده کرد بعداً از سوی تشکیلات های مدد رسان دیگر نیز استفاده می شدند.
Считаю, что в страну вложены большие деньги, это и технологии, и инновации.
آقاخان از طریق ساختارهای خود در تاجیکستان مبلغ، تکنولوژی و نوآوری‌های چشمرسی سرمایه گذاری کرده است. او اولین سرمایه گذار بزرگ خارجی در کشور بود. با توجه به نفوذ او در غرب و حضور سرمایه گذاری‌هایش در تاجیکستان، بسیار از کمک کنندگان دیگر را به کشور جلب کرد. از این رو همکاری با بنیاد آقاخان در پیشبرد اقتصاد و دست یافتن به سال نقش مثبتی داشت.
Сыграл положительную роль в налаживании экономики горных регионов.
Шоҳзода Карим Оғохон бори охир моҳи апрел соли 2012 ба Тоҷикистон сафар карда буд. Баъдан Имоми Исмоилиён бархилофи таҷрибаи роиҷ дар ифтитиҳои иншоотҳои бузург ба монанди Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Маркази Исмоилия дар шаҳри Хорух ва Маркази тиббӣ ҳузур надошт. Ғайр аз ин, тибқи манбаи радиои Озодӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ пас аз як соли фаъолияти худ соли 2018 тавонист иҷозатномаи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистонро ба даст биёрад. Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари паймони миллӣ, созмони фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯъ ва намояндаи собиқи парлумони Тоҷикистон дар як баёнияи ахири худ гуфтааст, ки дар даврони кори ӯ тарҳи сохтмони фурудгоҳи байналмилалӣ дар шаҳри Хорух мавриди баҳс қарор гирифта буд. Маблағи ин тарҳ 260 миллион долларро ташкил медод. Ба гуфтаи ӯ, бо миёнҷигарии Оқохон барои амалӣ кардани ин тарҳ ҳатто маблағгузорон низ пайдо шуданд, аммо бо сабабҳои номаълум ин лоиҳа ба фаромӯшӣ супорида шуд. Сайфулло Сафаров, сиёсатшинос тоҷик ва муовини пешини مرکز تحقیقات استراتژی میگوید حکومت و جامعه نسبت فعالیت آقاخان نظر مثبت دارند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
حکومت تاجیکستان آقاخان را همچون مایه تشویش ارزیابی نمیکند. این گروه های علاهیده هستند که اونها از آقاخان و سیاست او تشویش دارند، لیکن ما باوری داریم که آقاخان این گونه اندیشه هایی که این گروه ها ترغیب میکنن نورا ندارد و برای تاجیکستان همه وقت یک تکیه‌گاه باقی خواهد ماند.
شاهزاده کریم اوقوخان رهبری شبکه اوقوخان اوید به روش می باشد. این تشکیلات بین المللی و غیر دولتی می باشد که با بودجه 625 میلیون دلاری سالانه خود در آسیای جنوب و شرق، شرق نزدیک، آفریقا، اروپا و آمریکای مرکزی فعالیت می کند. در سازمان های این شبکه 96 هزار نفر بیشتر در کشورهای رو به رشد کار می کنند. برنامه های آن از حساب کمک ها، گراند ها و مبلغ های بنیاد رشد اقتصادی اوقوخان که به لایحه های تجارتی مشغول است سرمایه گذاری می شوند. هرچند آقاخان رهبری روحانی است، شبکه آقاخان اوید به رشد خود را همچون سازمانی غیر دینی معرفی میکند. با وجود این، کار این سازمان مبتنی بر اصولهای اخلاقی اسلام است. فراگیری آموزش، روشنگری، همدلی با دیگران، استفاده مشترک از نعمتها، احترام به زندگی و حفظ سلامتی، توسعه پایدار و غیره. ساختارهای آقاخان تعلیمات دینی نمیبرند، بلکه طرحهای کمکهای بشردوستانه، رشد و حفظ ارزشهای فرهنگی را انجام میدهند.
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو گروه هفت روز یکشنبه 12 دکبر به مسکو هشدار دادند که حمله نظامی به اوکراین و گفته آنها پیامدهای سخت در پی خواهد داشت. تفصیلات را من محمد وفاریزا زاده ایرا میکنم. این بیانیه هشدار آمیز در جریان نشست اعضای گروه هفت در شهر لیورپول بریتانیا صدا داد و وزیران کارهای خارجی این گروه تاکید داشتند که به طور یکجایه جا به جا شوی نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را محکوم میکنند. وزیران کارهای خارجی بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه خود گفتند روسیه نباید در این امر کمترین شک داشته باشد که حمله از این بیشتری نظامی علیه اوکراین پیامدهای سخت برای آن خواهد داشت. در این بیانیه همچنین آمده است ما به تمامیت ارضی اوکراین تاکید میکنیم و این را حق هر کشور میدانیم که آینده خود را تعیین کند. طبق برآورده های نهادهای کشفی آمریکا، روسیه احتمالاً در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین از جبهه های گوناگون در ماه های آینده است و در حمله از 175 هزار نیروی نظامی استفاده خواهد شد. حکومت روسیه اما اتهامات در مورد حمله به اوکراین را رد کرده و میگوید که غرب با این گفته های خود بر روسیه حراسی دامن میزند. مسکو همچنین میگوید که گسترش نه تا تهدید علیه روسیه است و نقض ضمانت هایی است که که هنگام فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 داده شده است. یک روز قبل از این بیانیه وزیران کارهای خارجی کشورهای گروه هفت، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز به همتای روسی خود هشدار داد که روسیه در صورت حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. هشدار بایدن به ویژه به اقتصاد روسیه نگرانیده شده بود و به گفته او حمله احتمالی به اوکراین پیامدهای ویران کننده اقتصادی برای مسکو خواهد داشت. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف و غیر قانونی به خاک خود پیوند کرد. از سال 2014 تا کنون بر اثر جنگ ها در شرق اوکراین میان نیروهای دولتی و جدای طلبان زیر حمایت روسیه بیش از 13200 کس جان باختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صندوق آقاخان رهبر اسماعیلی های جهان برای ضرر دیده های زلزله ماه ایول در ناحیه تاجیک‌آباد 57 منزل نو بنیاد کرده، برای آسیب دیده های احتمالی آفات های طبیعی در راغون پناهگاه ساخته است. گفته می شود که معمولا در این امر صندوق آقاخان میان سازمان های سرمایه گذار و تاجیکستان نقش میانه رو را اجرا می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان، اخیراً جنرال رستم نظرزاده رهبر این نهاد در جریان سفر خود به شرق تاجیکستان با 57 خانواده ضرر دیده از زلزله ماه ایول سال جاری خانه های نو را تقدیم کرده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از وقوعی این آفت طبیعی حکومت تاجیکستان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را برای برطرف سازی عاقبت‌های آن موظف کرده بود و در روزهای اول به همه آسیب دیدگان کمک‌های اولیه رسانیده شد.
هم مواد غذا، هم مواد ساختمانی و از آن جمله اجنبی کمیته حالت فوق‌العاده سربازان هم جدا گشتند برای رسانیدن یوری در ساختمان خانه‌های استیطاعتی.
امیده یوسفی افسود که در جریان همین سفر به شرق تاجیکستان جنرال رستم نظرزاده همچنین در مراسم افتتاح پناهگاه برای ضرر دیدگان احتمالی از آفات طبیعی در شهر راغون نیز شرکت کرد. این دومین پناهگاه برای آسیب دیدگان است که صندوق آقاخان آن را بنیاد میکند. قرار است صندوق آقاخان در سال آینده باز 4 پناهگاه دیگر را در منطقه های آسیب پذیر تاجیکستان مورد استفاده قرار دهد. هر یکی از این پناهگاه برای 50 نفر ضرر دیده با تمام شرایط زندگی پیش بینی شده است، گفت خانم امیده یوسفی. با در نظر داشت این نقطه که منزل های از زلزله خراب شده و پناهگاه در شرق تاجیکستان واقع هستند، سرمایه گذاری صندوق آقاخان برای ساختمان آنها منطقی به نظر می رسد، زیرا پیروان مذهبی اسماعیلیه که پیشوایشان شاهزاده کریم آقاخان چهارم می باشد در همین منطقه به سر می برند. اما به اعتقاد نبی یوسفوف مؤسس پایگاه تحلیلی نقطه تیجی، صندوق آقاخان معمولا در این اقدام ها میانه روی میکند.
آقاخان ایتا نیبلاگتواریتین ارگانیزاسیه.
سازمان های بین المللی معمولا مبلغ ها را توسط یگان سازمانی با اعتبار اختصاص می دهند. یعنی این کار نوعی از تجارت هم می شود گفت. زیرا برای تامین مالی دفتر کاری صندوق آقاخان و خراجات آن مبلغ زیادی در کار است. گذشته از این در تجربه کاری من در سازمان های بین المللی حالت هایی بود که چندی از پول های بنیاد کرده این سازمان در پی سیلاب ها زود تخریب شده بودند، اما در مجموع خوب است که صندوق آقاخان برای بهبود زندگی ساکنان تاجیکستان اقدام های انجام می دهد.
تو یعنی ریالیزاتور پروژه ده
شاهزاده کریم آقاخانی چهار رهبر روحانی 25 میلیون اسماعیلیان جهان است که برخی از پیروان این مذهب در بدخشان تاجیکستان به سر میبرند. این تشکیلات بین المللی و غیر دولتی میباشد که با بودجه 625 میلیون دلاری سالانه خود در آسیای جنوب و شرق، شرق نزدیک، افریقا، اروپا و امریکای مرکزی فعالیت میکند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش به از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم
غیر از من خود خوش باوره من. ورزشکاری تاجیک میشگان اسمدوه غالب جام جهانی بوکس میانی زنان گردید. سامان محمد بیکف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه باشگاهی جودا یا لیگ اوروپا در حیط دسته اورال سیبری غربی مدال برنجی به دست آورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. میژگان اسمد و ورزشکار تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میژگانه در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکه شهیدوه روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در قوازمای نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میژگان اسمد و به رادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتر بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میان کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میان مردان و 6 درجه وزنی میان زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور شرکت کردند. به حیات دسته منتخب تاجیکستان به غیر از میژگان اسمدوه همچنین شایره زلقینروه، اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان اسمدوه توانست مدال بگیرد. خبر دیگر، سامان محمد بیکف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه باشگاهی جودا یا لیگ اوروپا در حیط دسته اورال سیبری غربی مدال برنجی به دست آورد. این مسابقه در شهر پراگ جمهوری چک دایر گردید. او در دور اول بر عضو دسته سن ژنویو فرانسه تئوریکوئن دست بالا شد، ولی نه همه هم دسته هایش پیروزی به دست آوردند. بنابر این دسته سامان با حساب 2-3 شکست خورد. در دور تسلی بخش اورال سیبری غربی تیم دینامو بوخارست رومینیا را با حساب 5-0 مغلوب کرد. سامان بر لوچیان دیمیتریسکو غالب آمد. در دوری بعدی تسلی بخش باشگاه سامان تیم پراگ جمهوری چک را با حساب 4-1 ناکام کرد و به دوری بعدی راه یافت. سامان باشد بر رقیبش بانسکی برونو غالب آمد. در مرحله سوم باشگاه اورال سیبری غربی دسته جودو دنیپر اوکراین را با حساب 5-0 شکست داد. سامان باشد بر عضو این دسته زویعاد زویعاداوری دست بالا شد. تیم اورال سیبری غربی برای مدال برنجی دسته دیگری را از روسیه لکمت فینالچک را با حساب 5-0 مغلوب ساخت. سامان باشد در خوازمایی آخرینش هدایت حیدروی آذربایجانی را شکست داد. به این ترتیب دسته اورال سیبری غربی که در حیط آن ورزشکاری تاجیک سامان محمد بیکف اشتراک داشت با مدال برنجی و جایزه مالی به مبلغ 1000 یورو مکافاتانیده شد. در این مسابقه دسته ای بیش از 150 ورزشکار از 16 کشور اشتراک کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخیل به روزنامه گردانیم یا چخیل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میتونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا مو بلاکیروفکای مو سر شد دست ناراض بود اما با وی پی این
باز
کردن سایت مو امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنن اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی با اون مسئول است و باید نظارت کند ما با اونها مکتوب نوشتیم مراجعه کردیم رسما اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزای اول هفته های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستند برای همین аудитория, яъни адади хонандаҳо дар сайт хеле кам шуда буд. Аммо ҳоло дар давоми 3-4 моҳ вақте ки одамо боз аз нав адреси нави моро пайдо карданд, фаҳмиданд, боз аудитория ки мо доштем пеш аз блокировка тақрибан боз ҳамон аудитория боз зиёд шуд.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان یا اینکه گوید که نه من میخواهم که در باره تمام پروبلمها نویسم در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن
بله البته دشوارتر هست خیلی که پیشم قید کردیم اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید اون رو بررسی کنید این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت با آدم های با مردم کمک کنید فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است
بسیاری ها از فشار میگویند این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقوله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان، مثلا امروز این چیزا نیستن، یکون کس زنگ نمیزند، یکون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر شده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه من بعده با شما خداحافظی میکنم.